تذکر میدم، میگم که بگید همکارا ما صبح مثلا داریم صبحونه میخوریم، عروروجم اومده وایساده اون پشت، بعد خب نگاه میکنه میبینه که، یا بالاخره یه حسی بهش دست میده دیگه، یا به علاقسش بعضی از همکارا خیلی خوب کار میکنن. من یه دفعه دیدم جلوی فرمانداری صف فرماندهی تهران، از ماشین پیاده شدم بی سر و صدا رفتم توی صف، از مردم پرسیدم
چه صفیه؟
مشکل صف چیه؟ خاطرتون هست یه زمانی کسی میخواست خارج بشه به خاطر کرونا، بعد میرفت پلاک فرمانداری و فلان. بعد گفتن مسئله اینه، من گفتم که میخوام برم پیش فرماندار، بنده خدا منو نمیشناخت، اول یه قدی سخت و فلان اینا، بعد بالاخره وقتی که حالا معرفی کردیم به اون نگهبانی ما رفتم پیش فرماندار، بعد آقای فرماندار گفت بیا تعداد نیروی انسانی من نگاه کن، رفتیم دیدیم واقعا همکارای ما دارن زحمت میکشن. یعنی بعد خدمتتون عرض بکنم که یعنی واقعا جای تشکر داره، ما همکارامون توی دولت واقعا زحمت میکشن.
تناسب بین نیروی انسانی و اون حجم کار
کارگاهی اوقات نیست، گاهی اوقات اصلا مسیر قابل اصلاحی، بعد فرایند رو اصلاح کنیم.
من دارم صحبت میکنم عزیزان با آقای دکتر میثم لطیفی، یه مقداری هرچی داریم میریم نزدیکتر میبینیم که خب آقای دکتر میثم لطیفی خودشون هم صف نشین بودن، در صف رفتن، خودشون
صف نورد بودن،
خودشون میبخریدن. خیلی از این سامانه هایی هم که امروز ما داریم باهاش خیلی درگیر میشیم، هر روز هم ماشاءالله داره بیشتر میشه، ناشی از همین اتفاقهای چهره به چهره برخی مسئولین مثل حضرت عالی هست با برخی مشکلات. این بخش تقریبا انتهایی صحبت ما کاملا با جیب شما سر و کار داره، بمونید تا یه استراحت اندکی بکنید برگردید، ما یه مقدار میخواییم راجع به ترازهای جیب شما صحبت بکنیم. واژه من نیست، واژه خود آقای دکتر هست. میخوام این عادلانه سازی رو برامون باز بکنید، یه مقداری مردم اون حس باورپذیریشون راجع به این طرح بره بالا که در عادلانه سازی چه اتفاقی قرار است بیفته.
یه نکته ای با مقدمه عرض بکنم، این که گاهی اوقات همکاران ما تو دولت میگن که آقا متناسب با تورم حقوق افزایش پیدا نکرده. درسته و واقعا از این جهت شرمنده همکاران.
حتی چند روز پیش هم شنیدم که شما راجع به اون لایحه‌ای که قرار هست
نفاذ. این نکته اول که خدمت رو عرض کنم که خب بالاخره ما در دهه گذشته بهره‌وریمون در کل دولت زیر صفر بوده، حتی این دو سال گذشته یعنی ما یه مقداری شرایطمون بهتر شده، بهره‌وریمون افزایش پیدا کرده، ولی ثمرش هم این شده که وقتی بهره‌وری کم شد خدمات گرونتر ارائه میشن، وقتی خدمات گرونتر ارائه بشن مجبوریم پول بیشتری بدیم، وقتی پول نداشته باشیم حجم نقدینگیمون میره بالا، وقتی حجم نقدینگیمون بالا تورم ایجاد میشه. لذا ما چندین سال تورم بالای 40% توی کشور داشتیم. خب این فشار وارد میکنه به همه مردم وارد میکنه، و اصلا یکی از دغدغه‌های دولت تو این دو سال گذشته که خودشو درگیر حاشیه‌ها نکرده و واقعا وایساده روی بحث معیشت مردم با همه سختی هایی که بوده، دقیقا ناظر به همین موضوع. پس این نکته اول. نکته دوم، عدالت به معنای برابری نیست. بعضی طلبشون از عدالت برابریه، نه برابری نیست،
تقسیم نیست، جوری تسهیمه،
تسهیم متناسبه با نهادهای حالا یا ذاتی فرد یا اکتسابی فرد. پس وقتی در مورد عدالت صحبت میکنیم، بعضی تو ذهنشون میگه همه مثل هم دیگه حقوق بگیرن، این
یه ظرافت هایی داره.
وقتی که پذیرفتیم برابری نیست، حالا معرکه آراه، پس به کی بیشتر بدیم، به کی کمتر بدیم، و خب کار بسیار سختیه. من تعبیرم اینه که واقعا نظام جبران خدمات مثل جراحی مغزه، چون که سر ماه حقوقش هم معلوم میشه کارمند چقدر دیگه، و میتونه منجر به رضایتش میشه، منجر به نارضایتیش بشه. و بعد خیلی حواسمون و جمع باشه، احتیاط بکنیم، ضمن اینکه اصلا کوتاه نیاییم از این بحث عدالت. واقعیتش این که من اگه بخوام گزارش بدم چه کار کردیم تو این سال برای همکارانمون کارمندان دولت، من عرض میکنم حالا چون میدونید در کشور ما دو تا نظام تعیین حقوق و دستمزد وجود داره، یه نظام برای کارمندان دولت و مجموعه دولت، یک نظام کارگری هستش که بر اساس قانون کار هست و
اصلا ساختارش
شورای عالی کار و سه‌جانبه گرایی و موضوعات اینطور.
شاید بخش عمده‌ای از شنوندگان ما در حال حاضر مربوط به بخش دوم باشند.
بله.
اما قطعا بدونیم که اینا از همدیگه یه نسبتی میبرن، یعنی خیلی هم نسبت به هم بیگانه نیستن.
همینطور. ببینید چند تا کار رو ما تو این سالها انجام دادیم. یکی کارهای ایجابی مؤسسه، کارهای سلبی. چون عدالت یه جای کار سلبی هم داره، یعنی عدالت فقط این بله. نیستش که بگیم که ما خدمتتون عرض کنم به یه عده‌ای مثلا افزایش حقوق دادیم، شاید یه جایی باید جلوی یه سری افزایش‌ها رو هم بگیریم. اینم یه کاری دیگه مثلا.
اینم بخش از همون عدالت،
همون عدالت است. ببین چندین بار من مجلس رفتم فقط به خاطر اینکه مثلا فلان دستگاه درخواستشون بوده که یه فوق‌العاده ویژه‌ای برای اون تصویب بشه. خب استدلال من تو دولت توی مجلس این بوده، خب حتی به عنوان نماینده دولت هم میرم، این که خب اگر داریم برای همه، اگر نداریم همه با هم دیگه تو این شرایطیم، واقعا گرانی برای همه است تو کشور. خدمت رو عرض کنم که سعی بکنیم که این شرایط رو برای مردم قابل تحمل بکنیم. ببین مقایسه بکنید با اول انقلاب، قطعا شرایط اقتصادی ما از اول انقلاب هم بهتره. واقعا بنده و جناب عالی خاطرمون هستش که مردم برای نان خوردنشون با مشکل مواجه، زمان جنگ خیلی طبیعی هست در تمام دنیا میتفرد،
صفهای خیلی زیاد،
صفهای طولانی، شما اصلا توی خونه ها گاز نداشتید. خدمتتون عرض کنم عموما نفت، اگه نفت هم باید صفهای میسید تو زمستون سرما که
تبدیل شده بود به یک سرگرمی از زندگی، بخش قابل توجهی از زندگی.
خدمتتون عرض کنم که خب شرایط برای مردم قابل تحمل تر بود. چرا؟ به خاطر اینکه میدن که یه نحوه عدالت،
یه نظام برابری، همه با هم.
یه همسایه من هم نداره، بچه همسایه ما هم مثل من که مثلا کفش برادر بزرگترمون میپوشم، کاپشن برادر بزرگترمون میپوشم دیگه، وقتی کوچیک شد اندازه من، اون شرایط میبینه. این اختلافه گاهی اوقات مردم رو اذیت میکنه، این ادراک بی‌عدالتیه مردم رو اذیت میکنه. باید خیلی، یعنی مهمتر از خود عدالت به نظر من ادراک عدالت.
در ساختارهای مدیریتی همیشه میگن ادراک فساد، ادراک بی‌عدالتی شاید مخربتر از خودش باشه. بعضا ما خیلی وقتا نداریم اون حجم فساد یا اون حجم بی‌عدالتی، ولی اون حس بی‌عدالتی خودش خیلی مخربه.
دقیقا همینطور. گاهی اوقات روی این موضوع ما باید خیلی بیشتر کار بکنیم به نظر من.
چقدر خوبه که مد نظر داریم.
یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات فرد فکر میکنه اوه مثلا دستگاه دیگه چقدر میگیرن، نمیدونم خدمت رو عرض کنم که اونا خیلی وضعشون خوبه فلان. مثلا ما رو سامانه کلام، ما یه کاری کردیم تو این دو سال، یه سامانه ای داریم، تلاش کردیم به دستگاه نظارتی هم دسترسی دادیم، به خود دستگاه نظارت هر سه ماه یک بار گزارش برای رئیس جمهور می‌فرستیم که الان تو دستگاه چه اتفاقی داره میفته تو این نظامات پرداختشون، که خیلی کمک داره میکنه ما رو تو تصمیم گیری ها. من خاطرم هست یکی از وزرای محترم یه دفعه اومد شورای حقوق دستمزد و درخواست افزایش حقوق برای دستگاهش داشت، بعد یه فیش حقوقی هم آورد مربوط به یکی از کارمنداش، میگه آقا ببینید این پرداخت برای کارمنداست. من خدمتتون عرض کردم، گفتم که خب با یه فیش ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما یه سامانه ای داریم، تو این سامانه تمام اطلاعات کارکنان شما هست، میانگین میگیری میتونیم بکنیم، مشخص بکنیم که چقدر فاصله داره از میانگین سایر دستگاه‌ها در شرایط مشابه، در مشاغل مشابه. خاطرم هستش که وقتی که گزارش رو خدمتشون ارائه کردیم تو جلسه شورای اولسموس، گفت اگر اطلاعات اینه من درخواستی ندارم. خیلی این بزرگواری و بزرگمنشیشون برای من جالب. پس ما یه سری هم اقدامات سلبی، سری اقدامات که من شاید یک ساعت بتونم در مورد این صحبت کنم، ما فرصت ندادیم امروز فکر می‌کنم،
ولی ما از شما قول می‌گیریم و فرصت می‌گیریم.
حتما من یه زمانی در مورد نظام جبران خدمات و اتفاقاتی که افتاده توی این فضا، ما یکی از کارهایی که حالا فقط مختصر عرض بکنم، این کاری که به این جنبندی رسیدیم، یکی از چیزایی که ادراک بی‌عدالتی رو تشدید می‌کنه و فاصله ها رو داره زیاد میکنه، وقتی به صورت درصدی حقوق افزایش پیدا میکنه،
چون بر مبنای اون پایه در نظر گرفته میشه، کسی که اهرم میخوره بهش،
کسی که مثلا 5 میلیون تومان مثلا حقوقش، اگه 10% افزایش پیدا کنه میشه چقدر؟
500,000 تومان اضافه
میشه، 500 میشه حقوقش. کسی که 20 میلیون تومان حقوق داره میگیره، وقتی 5% داره افزایش پیدا میکنه چقدر میشه؟
بله به همون نسبت میره بالا. بله
یعنی این نیستش که شما بگید که قیمت رو عرض بکنم مثلا این میشه 1,000,000 تومان،
یعنی درصد مبنای بر عدالت نیست.
بذار ما سال گذشته کاری که کردیم و توی مجلس هم الحمدلله مجلس هم با هم کاری کرد، ما در آذر ماه یک لایحه‌ای دادیم تحت عنوان یک ضریب عددی ثابت برای همه. گفتیم آقا به همه کارکنان، گفتیم چقدر پول دارین؟ آقای تو میرکاظمی شما تو دولت گفت آقا اینقدر ما مثلا داریم که میتونیم برای کارکنان دولت خرج بکنیم. حتی آقای میرکاظمی و الان آقای دکتر منظور بایستی هم کارکنان رو ببینن، هم یارانه رو ببینن، هم
مجموعه ای از نظامه.
بله، گفت ما اینقدر مبلغ داریم، ما میتونستیم یه درصدی بدیم. من گفتم آقای دکتر اجازه بفرمایید. آقای رئیس جمهور هم همراهی کردن تو این موضوع، در هیئت وزیران مفصل بحث شد. گفتم یه عدد ثابت به همه اضافه بکن، یه ضریب 3000 امتیازی بودن 1,000,000 تومان میشد. برای مثال خدمتتون عرض بکنم، ما اگر خدمتتون عرض بکنم که به 5,000,000 1,000,000 اضافه بکنیم یا به 20,000,000 1,000,000 اضافه بکنیم، چون در پایین یه عدد ثابت اضافه بکنیم دیگه، برای کسی که 5,000,000 داره میگیره 20% افزایشه، برای کسی که 20,000,000 داره میگیره 5% افزایشه. خب تقریبا با این سیاست تونستیم یه مقداری فاصله حداقل و حد اکثر رو کم بکنیم که متناسب تر باشه و کمک بکنه به ادراک عدالت بین همکارانمون در دستگاه اجرایی.
درود بر شما.
یه کار دیگه که کردیم ما تو این دو سال، اومدیم بر اساس قانون جوانی جمعیت بعد خانواده رو توی حقوق دستمزد تقویت کردیم. من یه عدد بدم خدمتتون برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده خدمتتون. ببینید در سال 1400 بله، حق عائله مندی برای کسی که متأهله 270,000 تومان. شما تصور کنید 270,000 تومان برای کسی که متأهله بله. یعنی چی؟ حق اولاد چقدره؟ 96,000 تومان.
یعنی نزدیک به هیچ.
من عرض کردم تو دولت، گفتم حق اولاد 96,000 تومان یعنی این که اون موقع خاطرتون هستش دیگه، یعنی اون مشکلات مثلا پوشک و اینا پیش اومده بود و گرون شده بودش، موقع پوشک 140,000 تومان گفتم یه بسته پوشک نمیشه. دور کسی که بچه دار داره، بچه داره، یعنی
اطلاعاتتون خوب آقای
خب مبتلا به این خدمت هست که ما گفتیم بیایم این حق عائله مندی و حق اولاد رو سهمش رو توی حقوق و دستمزد افزایش بدیم. قانون هم شد، قانون جوان جمعیت هم به ما کمک کرد. امروز که خدمتون هستم حق عائله مندی 917,000 تومانه از 200,000 تومان، 27,000 تومان، و 96,000 تومنمون شده 422,000 تومن به ازای هر فرزند. نمیخوام بگم خیلی کمک
نه ولی قدرت رو برده بالا.
بالاخره یه وزن دادیم میدیم دیگه، میگم آقا این بخشی از حقوق
و در حد توان.
حد توان.
ما وقتی صحبت از اعداد میکنیم باید بدونیم که قاعده اعداد بزرگ هست. وقتی 1,000 تومن میخوایم به یک موردی اضافه کنیم، شاید اینو باید ضرب در 2,500,000 بکنیم
بلند.
و این عدد خیلی قابل توجه
چون میشه، چون که در بازنشسته هم حساب میشه بله. به 5,000,000 میشه.
5,000,000 میشه
همین تصمیمی که ما گرفتیم. خدمت عرض کنم سال گذشته حدوداً 10,000 میلیارد تومن شد. یعنی شما عددها اینطوریه،
همین تصمیمی که ما فکر میکنیم ظاهرا خیلی ساده است.
خیلی ساده است، یعنی باید محاسبات صورت بگیره ببینیم منابعش کجاست، نریم سمت خلق پول چون برای ما یه خطر.
البته این فقط متمرکز به کشور ما نیست، در خیلی از کشورهای دیگه که حتی نظامات حمایتیشون هم خیلی بیشتر هست این جور ریزبینی ها دیده میشه.
مثلا من عرض بکنم یکی از کارهای دیگه که کردیم، عیدی که پایان سال به کارمندای دولت میدن، عیدی یه تعریفی داره توی قانون خدمات کشوری که 5,000 امتیاز ضرب در ضریب ریالی سالیانه که در اون سال تعیین شد. در سال 1399 ایری که به همه همکاران دولت داده شد به ازای هر کارمند 1,500,000 تومان. ما همون خدمتتون عرض کنم 1400 که می‌خواستیم حساب بکنیم، اگر با همون فرمول می‌خواستیم حساب بکنیم بعد 1,600,000 تومان می‌دادیم. ما یه پیشنهادی رو بردیم تو دولت، آقای دکتر میرکاظمی هم موافقت کردن، گفتیم آقا عیدی که می‌خوایم بدیم یه عیدی می‌خوایم به خود کارمند بدیم، ولی قبول کنیم که تو خونه همه بچه‌ها عیدی می‌گیرن.
بله. چرا؟ اصلا ما اون کارمند نیست.
اصلا ما کارمند نیست. خدمتتون عرض کنم که کارت خرید شما بالاخره منو دست کیه دیگه تو منزل. بله. خدمتتون عرض کنم که گفتیم که خب بیایم یه بخشی رو ببریم روی عائله مندی و اولاد. بذار مثلا ما در
یعنی متوازنش کنیم.
متوازن. یعنی گفتیم اگر کسی 3 فرزند داره به عنوان کارمند دیگه 1,600 نگیره، تا یه همکاری داری مجرده مثلا، یا خدمتتون عرض کنم که دارای فرزند نیست و کسی که فرزند داره تفاوت داشته باشه، همون سال مبلغ عیدی ثابت به همه کارکنان دولت 1,600 پرداخت شد، به ازای عائله مندی گفتیم اگر متأهله 400,000 تومان اضافه بشه، شد 2 تومان. اگر فرزند داره به ازای هر فرزند تحت تکفلش 150,000 تومان، اگه 3 تا فرزند داره 450,000 تومان. یعنی ما عیدی 1,600,000 تومانی داشتیم،
بله،
عیدی مثلا 2,500,000 تومانی هم داشتیم،
متناسب با شرایط خانواده.
سال 1401 اومدیم گفتیم عدد ثابت 1,800,000 تومان بر اساس همون فرمول 5000 امتیاز بر ضریب ریالی سال. ایدی بابت قائل مندی گفتیم 500,000 تومان، یعنی اگر کسی مجرد بود 1,800، متأهل بود خودش و خانومش 1,800 به علاوه 500 میشه مثلا 2,300. اگه یه فرزند داره به ازای هر فرزند 200 تومان، 3 تا فرزند داره 600,000 تومان اینجا بگیره با 500,000 تومان بیشتر. یه مقداری سعی کردیم چون مسئله ما توی یه سطحی تأمین معیشت همکارمونه، بازم عرض میکنم به اندازه پول تو جیبمون توی جیب دولت
منطقی هست
و بر اساس اون
دولت هم برای خودش محدودیت های داره طبیعتا.
اگر ما این کارو نکنیم باید خلق پول
کنیم، کسری بیاریم، خلق پول کنیم و دوباره همون پول رو بگیریم،
شاید بیشتره،
شاید هم بیشتر،
چون همیشه تورم جلوتر از افزایش حقوق بوده. اجازه که ما این کار انجام بدیم. حالا فهرستیه اینا، من باید خدمتتون عرض بکنم. خب هم ایجابیاشو گفتم، سلبیاش هم هست ان شاء الله.
آره دکتر، چیزی که الان برای ما خیلی مهم بود و فکر می‌کنم شنوندگانم حس کردن از کلام شما، حس دیده شدن است. یعنی وقتی که مردم حس می‌کنن دولت مرد، اون کسی که بالا دست نشسته، می‌بینه، حس می‌کنه، لمس می‌کنه و اون واژه قشنگی که شما فرمودید یک صف نورده، اون حس است که یه مقدار درک برابری رو ایجاد میکنه. همون درک پایه افزایش اعتماد به دولت، افزایش اعتماد به دولت پایه کاهش نقدینگی خودش. وقتی ما رفتارهای هیجانی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم، عملا کمک کردیم که دولت بتونه تورم رو
اعتماد ملی، اعتماد ملی اقتصاد با ثبات رو به همراه میاره.
بحث خیلی بزرگ بود. من میدونم شما به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی شاید اگه ساعت‌ها هم صحبت بکنید، این ساعت‌ها برای ما هم لذت شنیدن داره، هم نیازمند شنیدنش هستیم، اما باور بکنید که زمان ما هم تنگه. انشالله که شنوندگان ما پذیرفته باشن، که قطعا پذیرفتن، دلشون خوب شده باشه با همین حرفایی که شما زدید. حالا روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، بهترین ها رو از خدا برای شما میخوام. شنوندگان جان، هم شما هم همیشه رفیق و شریک ما بودید در تمام این ایام. انشالله که صحبتهای آقای دکتر هم برای شما آموزنده بوده باشه و هم به لحاظ تفکری گره‌گشا بوده باشه، چون درک متقابل است که کمک میکنه ما و دولت یک صدا و همسو به پیشبرد اهداف برسیم و همچنین یک صدا بریم جلو تا افق‌های بلند. از شما ممنون، مرسی، حرفا خیلی خوب بود. شما اگر نقطه نظری، بحثی دارید به عنوان نقطه پایانی بفرمایید. که
اولا هفته دولت رو به همه همکارانمون در دولت تبریک عرض می‌کنم و خدا قوت با همه فراز و فرودها، سختی‌هایی که توی محیط کار هست، امیدوار هستم که پرنشاط و پر امید و با روی شاداب با همکاران و همه ارباب رجوعی که بهشون مراجعه میکنن انشالله برخورد داشته باشن. ما همه یک ملت هستیم در کنار هم دیگه و با امید و ایمان میتونیم همه مشکلات خودمون رو خودمون حل بکنیم. و درود میفرستم به روان همه شهدا و 11,000 شهید دولت، خصوصا شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر، و رئیس سازمان اداری و استخدامی شهید بزرگوار شهید سلیمی جهرومی که جزو شهدای هفته تیر هستن. برای همه ملت ایران در هر کجای دنیا هستن بهترین ها رو آرزو مندم.
ما هم متقابلا به عنوان ارکان و تک تک اجزای این کشور برای شما عزیزان در بخش دولت، در تمامی بخش ها که خب میدونیم که از صبح تا شب کار دارید میکنید که شرایط اونجوری که ما دوست داریم بشه، آرزوی سلامتی میکنیم. انشالله که طول عمر بلند و عزت و سربلندی براتون ایجاد باشه. و اما کلام آخر، برنامه امروز هیئت دولتمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 تیر 1360. من در این لحظه از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو برای شما شنوندگان عزیز و نازنین از خداوند جان مسئلت دارم. خدا نگهدار.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به شهیدی که از شهدای شاخص انقلاب اسلامی بودند، شهیدی که از پشتیبانان جنبش اسلامی به رهبری امام خمینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده گرفت. شهیدی که در رأس شهربانی و قوای انتظامی در حال انجام وظیفه بودند. امیر سرتیب شهید هوشنگ وحید دستجردی.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر .amfm.ir و یا با ارسال عدد 3 به سامانه 3011-22 در نظر اربعین حسینی سهیم شوید. همچنین افرادی که علاقمند اهدای نذورات به صورت اجناس، کالا و یا خدمات هستند می توانند به دفاتر هدایا و نذورات حرم مطهر مراجعه نمایند. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشون شد، حسین جانم حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم
السلام عليك يا أبا عبد الله
يا أبا عبد الله
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. مجموعه برنامه‌ای داریم که می‌خوایم راجع به سفرنامه‌نویسی و انتقال تجربیات سفر اربعین با شما در میون بگذاریم. خدمت مهمان عزیزمون آقای مسعود آذرباد، نویسنده محترم هستیم. آقای آذرباد سلام می‌کنم خدمتتون. تشکر می‌کنم از تشریف فرمایید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در این گفتگو می‌خوایم راجع به قالب‌های سفرنامه که برای مخاطب ما مفید هست با شما صحبت داشته باشیم.
بسیار هم خوب. وقتی صحبت در مورد سفرنامه میکنیم، ما در گذشته خب سفرنامه همه اغلب مکتوب بود دیگه، و امروز هم در واقع ما اینها رو به شکل بهتر و دقیق تری داریم. ما دوربین عکاسی داریم، دستگاه ضبط صوت داریم، دیگه هیچ کدوم از دارندشون هممون موبایل داریم و تلفن همراه داریم، با اینها میتونیم عکس بگیریم، فیلم بگیریم، صدا ضبط بکنیم، میتونیم در واقع با قالب‌های مختلفی از سفرنامه مواجه بشیم. یعنی من صرفاً دوربینمو بردارم، با گوشی موبایلم تصاویر رو بگیرم، کنار هم بچینم و در نهایت تبدیلش کنم به یه چی سفرنامه‌ای که حالا تمرکزش روی اربعینه. یا در طول مدت مثلا من یه صفحه‌ای دارم، کانالی دارم، میتونم مثلا در واقع توش صدا ضبط بکنم و سفرنامه صوتی بگم، پادکست اصطلاحاً داشته باشم، یا تمرکز بیشتری بذارم، وقت بیشتری بذارم، اینها رو شروع کنم به نوشتن و سفرنامه چی مکتوب داشته باشم. گرچه میشه به ترکیبی از اینها هم رسید دیگه. الان خیلی از کتاب‌هایی که در مورد سفرنامه داریم تهش حتما چی داره، یه عکس هم داره. همین که ما خیلی دستمون الان خدا رو شکر بازه، و این باز بودن دسته ما فرصت میده که در مورد این سفر اربعین که بسیار هم در واقع میشه گفت بزرگترین گردهمایی انسان‌ها برای کره زمینه، که با محوریت وجود مبارک امام حسین علیه السلام هستش، آدم‌ها دور هم جمع میشن و ما میتونیم که از این سفر توشه‌های زیادی رو برای مخاطبانمون بیاریم. ولو اینکه همه رفته باشن، اینکه من چی دیدم، برای من چه چیزهای مهم بوده، چه چیزهای ارزشمند بوده، به اون اهمیت میده، به اون جلوه میده و جذابش میکنه که من حالا بیام یه سفرنامه دیگه چی بخونم. به این بهانه میخوام یه نکته رو بگم که این سفر اربعین که خیلی روش تمرکز و خیلی روش داریم حرف میزنیم، نباید ما رو بترسونه که خب همه گفتنی‌ها رو دیگران گفتن من چی بگم. نه، اگر من خودم شخصیتم دغدغه داشته باشه، اصطلاحاً عمق داشته باشه و پیگیر باشه، من میتونم به عنوان حتی یک آدم عادی، نه نویسنده نه سفرنامه، به عنوان یک آدم عادی چیزهایی رو ببینم که دیگران ندیدن، و میتونم با انتقال اینها و اشتراک گذاشتن اینها یه توشه خوب هم برای خودم و هم برای مخاطبانم فراهم کنم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مسعود آذرباد عزیز. دوستان عزیزی که راهی سفر اربعین هستید، سفرنامه ها و پختگی های خودتون رو در طبق اخلاص بگذارید و موکبی از کلمات رو هدیه کنید به مخاطبینتون. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شروع نشد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
ایران را بشنویم.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه ایسا. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هشت.